المعصومين. الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا. هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرام سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکسته اش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و صابر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم میکنیم. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، بحث حقیقت انتظار و فضیلت انتظار و اون جایگاه عظیم انتظار در زندگی مادی و معنوی انسان بود و این که اگر انسان منتظر درست صادقی نباشد، اون بهره‌ای که باید از این دنیا برگیرد و استفاده‌ای که باید از امام زمانش ببرد نخواهد برد. یکی از ادله داله بر این مطلب همون آیه معروفی است که همتون حفظید، ولی مهم درک نکته آن است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ولو این آیه یک ظاهری دارد و یک باطنی، ظاهرش مربوط به قوم شعیب است و اون وعده‌ای که حضرت شعیب به اونها می‌دهد، ولی باطنش طبق روایاتی که از پیغمبر و آل به ما رسیده است تفسیر به امام عصر می شود، چون امام زمان یکی از اسامی و القاب قرآنی ایشان همین کلمه بقیت الله است. که وقتی از امام سوال می کند اگر فردای ظهور ما امام زمان رو درک کردیم و خواستیم محضر حضرت شرفیاب بشیم و سلام عرض کنیم، با چه اسم و ادب و لقبی به امام زمان سلام دهیم؟ حضرت فرمودن بگویید السلام علیک یا بقیت الله. که بعضی از اهل انتظار قائلن به این که امام زمان این لقب قرآنی خود رو خیلی دوست دارن، توجه خاصی دارن به اون کسی که با این لقب به امام زمانش سلام دهد، همچنان که یکی از القاب امام عصر در زیارت آل یاسین که ما با اون لقب به امام زمان سلام میدیم همین لقب است. که خب زیارت آل یاسین از انشاءات خود امام عصر است و حضرت فرموده ان اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا فقولوا کما قال الله. هر وقت خواستید به واسطه ما که امام زمان شما هستیم به خدا و به تمام ما اهل بیت توجه پیدا کنید، اون حرفی را بگویید که خدا در قرآن گفته سلام علی آل یاسین، بعد الباقی را خود حضرت انشاء می کنند السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، تا آخر. که یک مجموعه از اعتقادات شیعه در این زیارت انشاء شده و به شیعه تلقین شده. یعنی به نظر من اگر کسی زیارت آل یاسین را بخواند و کم کم حفظ کند، شب اول قبر همین زیارت رو برو بخوانی و تلقین کنی، کفایت میکند از تلقینات دیگر. شما از توحید گرفته تا مبدأ و معاد، همه رو در قالب این زیارت و مخصوصا دعای بعدش به میت تلقین میکنی. مهم اینه که شما تو اون تعبیر میگید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وجود حضرت بقیت الله برای شما مایه خیر و برکت است. خیر لکم فی دنیاکم، خیر لکم فی اخراکم، خیر لکم فی آخرتکم، خیر لکم فی برزخکم، خیر لکم فی امر دینکم، فی معرفتکم به امام زمانکم. تمام معانی خیر را در بر میگیرد، انواع خیر و برکت را شامل می شود، ولی آیه میگه همه از امام زمان به شما می رسد. اما یه شرط داره، شرطش اینه که به امام زمان ایمان بیارید. ممکنه شیعه به نحو عام بگه خب ما که ایمان به امام زمان داریم که، پس چرا خیر و برکتی سراغ ما نمی آید؟ پس چرا هر روز بلا و گرفتاری ما بیشتر می شود؟ پس چرا هر روز قیمت اجناس ما بالاتر می رود؟ پس چرا هر روز بدبختی های ما بیشتر می شود؟ واقعا ما مؤمن به امام زمانیم؟ ایمان به یک شخص با توجه به توانمندی هایی که اون شخص دارد چه آثاری در انسان میگذارد؟ فرض مثال اگر یه آدم ثروتمند مؤمن رفیق دوست شما به شما بگه آقا اگه شب عید فطر پاشی بری کربلا، اولا هزینه هاتو که همه رو من خودم میدم، گذرنامه نداری با خرج خودم برات تهیه میکنم، ویزا نداری خودم برات میگیرم، بلیط نداری خودم میگیرم، بهترین بلیطم برات میگیرم، بهترین پرواز، هتل میخوای اونجا بهترین هتل بین الحرمین برات میگیرم که یه پات تو حرم قمر بنی هاشم یه پات تو حرم امام حسین باشه، دیگه از این بیشتر بهتر میخوای؟ کسی هست تو این مجلس نره؟ هر کی هست انگوششو بالا کن. میگه آقا من نمیرم تا ما اسمشو تعیین کنیم. والا آدم عاقل باشه و دنیا و آخرت بخواد باید بره، چون پیغمبر اکرم فرمود اذا اراد الله بعبد خیرام قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت الحسین. وقتی خدا به یک بنده اراده خیر می کند، چه خیر دنیا چه خیر آخرت، محبت سید الشهدا و علاقه به زیارت قبر امام حسین را در دل او می افکند. اول عاشق امام حسینش میکنه، بعد او رو تشنه زیارت امام حسین میکنه، بعدم توفیق رفتن کربلا رو بهش میده. پس هم دنیا دو آباد میشه هم آخرت دگه بری کربلا، پس نری خیلی خولی. اگر بری معلوم میشه خیلی زرنگی. حالا اون تاجر پولدار رفیق شما میگه آقا نه تنها تو رو میفرستم کربلا، تو کربلا بالا سر امام حسین 50 میلیون پولم میرزم به حسابه. دیگه هم فال و هم تماشا، واقعا خره هر کی نره. ببخشینا هم دنیا و هم آخرت برای چی آدم نره؟ اونم پول طیب حلال. خب چرا شما میری؟ چرا 10 روز 15 روز یه هفته یه ماه زندگی و کار تو تعطیل میکنی پا میشی میری کربلا؟ چون ایمان به حرف او داری، باور داری. والا اگه یه آدم دروغگویی که چندین بار از او دروغ شنیدی، خلف وعده دیده ای، خیانت در امانت دیده ای، بیاد یک همچه وعده ای به شما بده شما میری؟ پس ببین ایمان چه در جنبه اثباتی چه در جنبه نفی یک آثاری در انسان میگذارد. انسان را متحول می کند، وادار به عمل می کند. جنبه نفیش هم براتون مثال بزنم. اگر همین امشب شما می خواهید از این مجلس برید بیرون، یک مرتبه صاحب مجلس بگه آقا نرید، یک شیر قرآنی تو این کوچه داره هی کر و فر میکنه، هی از اون سر میاد به این سر، کسی هم حریفش نیست. شما اصلا در ها میکنی بری بیرون، میگه من در حیاتم بستم، نریا. حتی میترسی در وا کنی یه سرکی بکشی یه خبری بگیری. چرا به این حرف ترتیب اثر میدی؟ چون ایمان به صداقت صاحب مجلس داری، ایجاد خوف در شما میکنه چون خودتو دوست داری و سلامت و عافیت خودتو طالبی، ترتیب اثر میدی. پس ایمان چه در جنبه های اثباتیش چه در جنبه های نفییش یک آثاری در وجود انسان میگذارد. بینی و بین الله شیعه که حدود قریب به 500 میلیون شیعه الان رو کره زمینه، اینا همشون امام زمان رو باور کردن تو زندگی هاشون، ایمان به امام زمان دارن. این همه آیه و روایت، حدود 400 آیه در قرآن داریم، قریب 1000 حدیث هم از پیغمبر و آل، از امیر المؤمنین تا امام حسن عسکری تا خود امام زمان راجع به شخصیت امام زمان به ما رسیده. ما این آیات و روایات رو باور کرده ایم یا نه؟ که امام زمان چه در دوران غیبت است چه در دوران ظهورش منشأ همه خیرات است. به یمنهی رزق الورا، به وجودهی ثبتت الارض و السماء، به بقایهی بقیت دنیا. چه روزی که به ما میرسد، چه مادی چه معنوی، چه بلاهایی که از ما دفع میشود باز چه مادی چه معنوی، اینا هم از برکت امام زمان. خب اگر از برکت این ذات قدیسه، قرآن هم میگه بقیت الله خیر لکم، یک شرط هم بیشتر نگذشته، اونم ایمانه، پس کو ترتیب اثر ما؟ چرا ما تشنه امام زمان نیستیم؟ چرا برای آمدن امام زمان یک کاری که کارستان باشه نمی کنیم؟ نگو آقا ما که دعا می کنیم دیگه، چرا اینقدر سخت می گیری؟ واقعا ما دعا می کنیم برای امام زمان. وقتی پسرت، برادرت، پدرت، حتی گاهی بعضی ها شاگردشون، استادشون به زندان می افته، منقلب می شه، می سوزه، به این میگه، به اون میگه، گروه تشکیل میده، این گروه مخصوص دعا برای فلانیه، گرفتار دست ارهابیون در عراق شده، در سوریه شده، آدم مهمیه، آدم خیریه، برکاتی داشته، میخوان سرشو ببرن، آی دعا کنید نجات پیدا کند. و گاهی همین تحریک و تحرکی که شما در مردم ایجاد میکنی اثر میکنه، مردم دعا میکنن و اون نجات پیدا میکنه. بنده خودم این کار رو برای یکی از رفقای طلبه اهل منبر ولایی کردم، رفت عراق تو سامرا، افتاد تو چنگ ارهابیا با 3-4 نفر دیگه، 2 ماه اینا رو کرده بودن تو یک بشکه که 2 متر زیر خاک بود این بشکه، همونجا بهشون غذا میدادن، همونجا میخواست دستشویشون رو بکنن، خیلی اوضاع فلاکتباری داشته. 20 کیلو وزن کم کرده بود، گو هر لحظه آرزوی مرگ میکردی. من یه شب رفقا رو جمع کردم تو خونه، گفتم بیاید بیچاره الان آرزوش اینه ای دعای علوی مصری رو داشته باشه که از تعلیمات امام زمان سلام الله علیه برای کسی که دشمنی دنبال او بود و میخواست او را بگیرد و بکشد، او فرار میکند میرود کربلا، 15 روز تو حرم امام حسین تحصن میکنه و متوسل به امام حسین میشه و بعد امام زمان را در خواب میبیند، حضرت به او این دعا را تعلیم میکنند، دعا 2-3 برابر دعای کمیده. پنج شب هر شب حضرت میان به خوابش این دعا رو بر او قرائت میکنن. شب پنجشنبه اومدن حضرت قطع میشه، میفرمان فردا شب که شب جمعه است بعد از نیمه شب بلند شو قصد کن، 11 رکعت نماز شب تو بخوان، بعد رو به قبله بنشین، این دعا را بخوان که مشتمل بر اسم اعظم است و تمام انبیا این دعا را خوندن و خدا را به این اسامی قسم دادن و نتیجه گرفتن. میگه وقتی از خواب بیدار شدم دیدم تمام این دعا تو حافظه منه. این خیلی عجیبه، از معجزات این رؤیا که دلیل بر صادق بودن این رؤیاست همینه. میگه وقتی از خواب بیدار شدم دیدم تمام این دعایی که 2-3 برابر دعای کمیله تو حافظه منه. و بلند میشه میخونه، وقتی که دعا رو میخونه یه صدایی میشنود که برو به سمت شهر و دیارت، شهر و دیارش هم سمت مصر بوده، محمد ابن علی علوی مصری. دیگه خیالم راحت شد که من از نظر دشمن در امانم. را میفته تو را یه نامهی بهش میرسه، نامه رو که باز میکنه میبینه خبر هلاکت دشمنش که یک سلطانی بوده در اون نامه درد شده. وقتی که تاریخ رو نگاه میکنه میبینه همون شب جمعه ایست که او اون دعا را خونده است. من رفقا رو جمع کردم گفتم بلند شید بیاید قصد کنید نماز شب بخونید بنشینیم این دعا را برای خلاصی این شیعه مخلص، این مبلغ امام زمان، این مدافع از حریم ولایت که خیلیاتونم بشناسیدش، صاحب تألیفاتی است عاشق حسین تهرانی در قم، عاشق حسینا اشتباه نگیرید، صاحب اون تألیف الخدیجة الکبرى، یک کتاب با این قطر راجع به حضرت خدیجه ایشون تألیف کرده که میگفت بعد از تألیف این کتاب و بعد از آنی که خدا یک دختر به من داد نیت کردم اسمش را خدیجه بگذارم، میگفت زندگی ما زیر و رو شد، اسم دخترش رو خدیجه گذاشت. و خودش قصتش رو اینجوری تعریف میکرد، اون شب رفقا خیلی گریه کردن، یه روزه موسی بن جعفر ما خوندیم و دعا کردن برای خلاصی او، دقیقا حدود بعد از 1 هفته اینا رو آزاد کردن. که شیخ عشیره اون منطقه میگفت تعجبه، اینا تا به حال هر کی رو گرفتن پولم گرفتن عاقبت کشتن، تعجبه چطور اینا رو آزاد کرده، اینا 4-5 نفر بودن. میگفت یک مرتبه بین خودشون اختلاف شد سر لج و لج بازی ما رو یه عدهشون آمدن آزاد کرده. پس دعا مؤثره، گوش دادن به حرف ولی خدا برکت میاره، امنیت میاره، دشمن رو دفع و دور میکنه. ما چرا باور نمیکنیم؟ ما شیعه، ما مؤمن به امام زمانی. خب امام زمان در اون توقیع فرمودن اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلك فرجكم، شیعیان من برای فرج من دعا کنید، دعا باعث گشایش در زندگی شما می شود. من اینو بارها گفتم، ذلک اسم اشاره بعید و دوره، به فرج بر نمی گرده، چون فرج نزدیکترین مشارون الیه، به دعا هم بر نمیگرده چون یک مشارون الیه است که در وسط قرار گرفته، به دورترین مشارون الیه بر میگرده که اکثار در دعای برای فرج است که از تو دل اکثرو در میآید این اکثار. حضرت میفرمایند اگر شما شیعیان برای فرج من زیاد دعا کنید، فرج که جای خود دارد باعث گشایش در زندگی شما و بلکه همه عالمیان می شود. دعا هم که معلوم است، خدا وعده کرده ادعونی استجب لکم، دعا باعث تقرب می شود، باعث استجابت دعا می شود، باعث رفع مشکلات می شود، باعث قضاء حوائج می شود، باعث وسعت روزی می شود. اما اکثار در دعای برای فرج باعث می شود که شما شیعیان مشکلاتتان حل شود، دشمنان دستشان از سر شما کوتاه شود، قیمت اجناستان پایین بیاید. چرا باور نمی کنید؟ چرا هی به چپ و راست متمایل می شید؟ چرا ایمان به من امام زمان نبیارید؟ من مایه خیر و برکتم برای شما. آخوندهای ما اینو باور نمی کنن، مدهای ما اینو باور نمی کنن، هیئتیای ما که یک عمر حسین حسین کردن این جمله رو باور نمی کنن. دلیلش هم اینه که در عمل آدم می بینه اینا دعایی برای امام زمان نکنن. دو ساعت سینه می زنه، 5 دقیقه می خواد برای امام زمان دعا کنه، سختشه، را می افته بیره. گناه امام زمان چیه؟ یعنی امام زمان امام تو نیست، فقط امام حسین، فقط از زهرا، فقط امام حسن، فقط امیر المؤمنین امام تو هم؟ بابا این امام حی حاضر توست. ما ادله‌ای داریم که امام زمان تو 9 امام آخر افضل الائمه است. افضل الائمه امیر المؤمنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین. از امام حسین که بگذریم، در یک روایتی حضرت می فرماید تاسعهم قاف الف همزه میم هم، اینجوری گفتم که مجلسو به هم نزنم، و هو افضلهم، افضل الائمه تو این 9 امام این آقاست. چرا؟ چون او محقق تمام اهداف خلقت و محقق تمام اهداف بعثت و رسالت است. او اگر بیاید هم انتقام سید الشهدا گرفته می شود، هم انتقام اون بازوی آماس کرده و ورم کرده گرفته می شود، هم زخمی که بر سر امیر المؤمنین نشست مرهمی رویش گذاشته می شود، هم جگر هر امامی که از سم خطرناک سوخته است مرهم پیدا می کند. چرا من شیعه اینو باور نمی کنم؟ کو ایمان من به امام زمان؟ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینا فرمایش امام زمان دیگه، ایمان بیار دیگه، دعا کن دیگه، خط بردار. تو هر سجادت چرا برای امام زمان دعا نمی کنی؟ چرا دعای مکرر نمی کنی؟ من نمیگم یک بار و دوبار، اکثار هم معنا دارد. وقتی که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا، مؤمنان زیاد بیاد خدا باشید، هم صبح هم شام، در هر دو وعده زیاد بیاد خدا باشید، نه کم، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، زیاد. نتیجه اش این است که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا شما را اگه زیاد بیاد خدا باشید از ظلمت ها بیرون میکشد، در حریم نور داخل میکند. وقتی که فکرت، مغزت، قلبت نورانی شد، سطح شعور و معرفت و فهم و حافظه و استعدادت هم بالا می رود. وقت تو کاسبیت هم تصمیمای درستی می گیری، درصد خبط و خطات میاد پایین. علت این که ما خبط و خطا زیاد داریم، معامله می کنیم، ضرر می کنیم، اشتباهات اقتصادی، اشتباهات فکری و سیاسی ما فراوان است، مغزامون تاریکه، نور نداره. ما یه عقل تجارت داریم، یک عقل عبادت داریم، یا به تعبیری یک عقل معاش داریم، یک عقل معاد داریم. عقل تجارت و معاش اون عقلی است که سود و ویان خودتو بتونی درست تشخیص بدی، به جا معامله کنی، به جا بخری، به جا بفروشی، به قیمت بخری، به قیمت بفروشی، هیچ وقت ضرر نکنی. اگر ضرر کردی درصد ضررت خیلی پایین باشه، اگر سود بردی سود خوبه ببری. عقل میخواد. دیدی بعضی ها سفیه هم 10 میلیون دستش میدی به خرج یه ماهش، خط فرق میگن 10 میلیونه. حالا تو هم مثلا دل سوخته رفتی 10 میلیون برای جور کردی دایی دستش، در عرض یه هفته اینا رو خرج میکنه میره، باید دستی که داییش دراز میشه. آقا چی کردی 10 میلیون؟ حاج آقا خرج کردم دیگه. عقل نداره، عقل معاش نداره. قرآن میگه اگر بیاید بیاد خدا بیفتید زیاد، هم صبح هم شب، من شما را از همه ظلمت ها میکشم بیرون، وارد حریم نور میکنم. یکی از ظلمت ها ظلمت جهله. آدم های جاهل همیشه عقب مونده، در اقتصاد، در سیاست، در دیانت، در معرفت، در ولایت. همیشه باید طالب علم باشی، تشنه معرفت باشی، سطح علم و دانش و معرفت تو بالا و بالا و بالاتر ببری، تا در همه زمینه ها درک و فهم و عقل و شعورت یک عقل و شعور درست و حسابی باشی. خب آیه مشخص آمد خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه، گفت آقا این آیه رو که من خوندم رفتم تو فکر که ذکر کثیر به چه عددی در 24 ساعت محقق میشه. خدا میگه اذکر الله ذکرا کثیرا. من یه چیزی به ذهنم رسیده، ببینید درسته، من به ذهنم رسیده اگر کسی 200 بار در طول 24 ساعت به یاد خدا بیفته این ذکر کثیر رو انجام داده. درسته؟ حضرت بله صدقته، راست گفتی، درسته همین. پس اقل عدد در 24 ساعت 200 باره. در یک روایت پیغمبر اکرم هم فرمود روز جمعه، شب جمعه، در هر دو، هم در روز جمعه هم در شب جمعه بر من و آلم زیاد صلوات بفرستی. یه نفر سوال کرد یا رسول الله یعنی به چه عدد؟ فرمود اقلش 100 بار، یعنی 100 بار در روز، 100 بار در شب، مجموعاً در 24 ساعت میشه چند تا؟ 200. بعد فرمود اگر بیشتر فرستادی خیر بیشتری رو کسب کردی، یعنی اگه مثلا 1000 بار صلوات فرستادی مسلم به خیر بیشتری دست پیدا خواهی کرد. اینم یه شاهد دیگر برای معنای کثیر و اکثرو. بیایم سر فرمایش امام زمان، اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. باز فردا نیای خی منو بگیر تو کوچه و خیابون تو حرم بگو حاج آقا شما گفتی برای امام زمان زیاد دعا کنید، منم روز 70 بار دعا میکردم ولی نتیجه ای ندیدم. عدد اینه 200 بار. ان ذلک، ذلک گفتیم به چی برمیگرده؟ بگو به اکثار در دعا. اگر زیاد دعا کردن برای فرج من محقق بشه در وجود هر کسی و در زندگی هر شیعه منتظری، فرج قطعا دنبال کاره، گشایش در امور قطعا دنبال کاره. خدا شاهد چندین نفر، من اینو بهشون گفتم، بعد 1 سال، بعد 6 ماه، بعد چند ماه آمدن گفتن حاج آقا چه برکتی آورده تو زندگی ما دعا، مادی، معنوی، علمی، همه جوره. خب ایمان بیار دیگه، باور کن، بقیت الله خیر لکم. حالا میفهمید چرا من ایراد میگیرم به ایمان، که ایمان محقق نیست. اگه ایمان محقق باشه یه بار برات استدلالی کردن، برهانی کردن فرمایش امام را، معنای فرمایش امام را، جهاتش را، خب ایمان بیار عمل کن دیگه. خیلی از طلبه ها من اینو بهشون گفتم، بعد میبینم نه اثری نکرده، نمازشو میخونه و خیلی شق القمر کنه، تسبیح از زهرا رو میگه و راه میفته میره دنبال کارش. آقا مگه بنا نبود بعد نماز 40 بار برای امام زمانمون دعا کنیم، 40 تقسیم بر 5 وعده نماز کنیم بشه 200 بار؟ که تو به این فرمایش امام زمانت عمل کرده باشی و برکاتش را ببینی، کأنه باور نمی کنن. دقیقا مثل همونی که دروغگوه میاد بهت میگه پاش بیا کربلا، مخارج تو من میدم، باور نمیکنه دیگه. اما اونی که راستگوه فوری همه کارا رو تعطیل میکنه و راه میفته میره کربلا. بابا امام زمان داره میگه حجت بالغه الهی میسوزد و میگوید. به حاج محمد علی فشندی که از اخیار تهران بود و خیلی از علما میرفتن به دیدنش و یکی از علمایی که او را دیده بود و قصه را از خودش شنیده بود برای من تعریف کرد که من رفتم جمکران، او جمکران قدیم که آدم میرفت دور کرد نماز بخونه تا اون لباساش خاکالود میشد، یک اتاق کوچولو. رفتم نماز خوندم، هوام گرم بود، تابستان بود، نماز امام زمان رو خوندم. الان یه ده آخون را افتادن تشکیک در مسجد جمکران میکنن، خبر داریم؟ آخوندی که نطفش با نون امام زمان بسته شده، آخوندی که هر روز نان امام زمان میخورد، که آقا جمکران خوابه. کی گفته خوابه؟ حسن مسلی جمکرانی خواب بوده تو ده جمکران، یاران امام زمان میان از خواب بیدارش میکنه، میخواد شلوارشو برداره پاش کنه، از پشت در تو کوچه میگنی شلوار مار تو نیست، مار رفیقته. نیال درسته، چرا خودش باش میکنه. میخواد پیرهنشو تنش کنه، میگن این پیرهن مال تو نیست، مال رفیقته. نگاه میکنه اینا راست میگن، پیرهن خودشو تنش میکنه. کلی رو برمیداره بیاد در حیاتو وا کنه، میگن در حیات بازه. میگه ای در حیاتم بازه، من دیشب در حیاتو بسته بودم، کی باز کرده؟ همراه اونا میره تو همین فضای مسجد جمکران، جای محراب فعلی مسجد، اینه یه تختی گذاشتن امام زمان اونجا نشسته، یه پیرمرد نورانی که حضرت خضر بوده در محضر حضرت، 60-70 نفر از یاران امام زمان اونجا مشغول نماز و دعا و قرائت. حضرت بود دستور میدن فلانی رو ببین، فلانی رو ببین، بیان اینجا مسجد بنا کنیم. بعد دستور آداب مسجد رو میدن، دو رکعت نماز تحیت مسجد با آدابی، دو رکعت نماز امام زمان با آدابی. بعد فرمود من صلا فیها کان کمن صلا فی البیت العتیق، هر کس در این مسجد این نماز را بخواند انگار تو دل کعبه نماز خونده، یکم چه ثوابی دارد. غیر از این که بابا مسجد که هست، حالا منسوب به امام زمان، اسم شده مسجد صاحب زمان، اشکالی داره؟ یعنی خانه خدا، مردم برن توش نماز بخونن، حالا دور کرد نماز امام زمان هم بخونن، این اشکال داره به نظر شما؟ این همه بدعتهای شما اشکال نداره؟ بعد مسجدی که به عنوان مسجد، خانه خدا، محل عبادت، محل نماز به دستور امام زمان ساخته شده، تو میگی اشکال داره؟ بعد یه عده میان اینجا متوسل میشن، تا به حال بارها شاید هزاران نفر توی این مسجد حاجت روا شدن، امام زمان رو دیدن، مشکلاتشون حل شده. اخیراً اون بچه سنی مبتلای به مرضی که مادرش میگه ما ناامید بودیم، تو مسجد جمکران حضرت شفاش میده. آقای حاج محمد علی فشندی میگه رفتیم تو مسجد با همسرم نماز رو خوندم، از مسجد آمدم بیرون، هوا گرم بود، یه ظرف آب خنکی تهیه کردم بنوشم، یختم یه آقایی که انت تازه از راه رسیده احساس کردم تشنه باشد، سلام کردم، ظرف آب و تقدیم حضورش کردم، گرفت نفهمیدم نوشید یا ننوشید، ظرف آب و من برگردون، فرمود شیعان من به فکر من نیستن و برای فرج من دعا نمی کنن. شیعان من به اندازه یه لیوان آب مرا نمی خوان و تشنه من نیستن، اگر بودن برای من دعا می کردن. من رفتم تو فکر، خدای آقا کیه که میگه شیعان من فرج من؟ نکنه مولایم صاحب از زمان است؟ تا آمدم بشناسم نفهمیدم کجا رفت، به زمین رفت، به آسمان رفت. گلایه دارد امام زمان از ما، تعارفم نداره. واقعا ما دل امام زمان رو شکندیم، به فکر همه چیز و همه کس هستیم، برای همه چیز و همه کس خرج میکنیم به امام زمان که میرسه نه داره، نه حال داره، نه وقت داره، هزار انگم بهت میچسمونه. خجالت بکش، بترس از اون روزی که ولی خدا بر تو غضب کند. کافیز یک نفرینی کند، یک آهی بکشد، آه حجت ابن الحسن بیفته تو زندگی، تمام زندگی تو آتش بیزنه. اقلا من به شماها میگم اگر یه مجلس خالص برای امام زمان پیدا کردید، اون مجلس رو شلوغش کنید، سیاهی لشکر امام زمانتون بشید. شاید امام زمان بیاید و نگاهی کند، به همه نگاهی کند، به من روسیا هم یک نگاهی کند.